ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل از توافقهای ژنو درباره اوکراین استقبال کرد. حسن روحانی گفت نیروهای مسلح در دستبندی‌های سیاسی دخالت نمی‌کنند. رئیس جمهوری کولومبیا در پی درگذشت گابریل گارسیا مارکز 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد و گفت که از تمام طرفین انتظار دارد آنها را اجرا کنند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روز پنجشنبه پس از ساعت‌ها مذاکره به توافق‌هایی برای کاستن از بحران فزاینده در اوکراین دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره نتیجه این مذاکرات گفت: آغاز گفتگوی گسترده در سطح ملی، خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی، تخلیه ساختمان‌های تصرف شده از سوی استقلال طلبان، عفو برخی از معترضان و به تأخیر افتادن تحریم‌های تازه غرب علیه روسیه از جمله این توافق‌ها بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از نیروهای مسلح به دلیل اینکه به گفته او هرگز در دستبندی‌های سیاسی مداخله نمی‌کنند و از ملت و دولت منتخب آن سهم‌خواهی نکرده‌اند تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس و ایسنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در مراسم رژه روز ارتش گفت که ارتش همواره به دنبال دفاع از میهن، کشور و نظام مردمی بوده است. او با اشاره به وصیت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مورد عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست، افزود که ارتش همیشه به این وصیت عمل کرده است. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا در پی درگذشت گابریل گارسیا مارکز نویسنده مشهور این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. خبرگزاری ریا نوستی این خبر را به نقل از روزنامه کولومبیایی ال هرالدو اعلام کرد. گابریل گارسیا مارکز روز پنجشنبه در سن 87 سالگی در مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک درگذشت. این نویسنده و روزنامه‌نگار که از سبک رئالیسم جادویی پیروی می‌کرد، در سال 1982 میلادی، یعنی حدود 31 سال قبل، به خاطر نوشتن رمان 100 سال تنهایی جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. این رمان تاکنون به 25 زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیش از 50 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. در پی سقوط بهمن در مسیر اصلی صعود به قله کوه اورست در نپال، دست کم 12 راهنمای نپالی روز جمعه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه که در ابتدای فصل کوهنوردی در نپال روی داد، مرگبارترین حادثه از نوع خود در 8 سال گذشته به شمار می رود. وزارت گردشگری نپال گفته است که در جریان سقوط بهمن 3 راهنمای دیگر نپالی زخمی و 5 تن نیز ناپدید شدند. عملیات نجات برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی در حاشیه بازدید از آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران گفت که دولت جدید تعهدی نسبت به اجرای وصیت ریچارد فرای ندارد. ریچارد فرای، ایران پژوه آمریکایی، پیش از مرگ خواهان دفن پیکرش در اصفهان و در کنار زاینده رود شده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز با رویکردی مساعد به این موضوع قول داده بود که در اصفهان منزلی به او هدیه کند. این در حالی است که پس از درگذشت این ایران پژوه، احتمال اجرای این وصیت با مخالفت شدید و جنجال‌های گسترده سیاسی از سوی اصولگرایان روبرو شد. دولت آمریکا و شاکیان خصوصی بر سر توزیع درآمد حاصل از فروش ساختمان بنیاد علوی در نیویورک به توافق رسیدند. دادستانی آمریکا اعلام کرده است که اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در این کشور مصادره شده و درآمد حاصل از فروش آنها به عنوان غرامت به بستگان قربانیان داده می شود. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ایالات متحده آمریکا روز 28 فروردین ماه موافقت کرد که درآمد حاصل از فروش ساختمان بنیاد علوی در منطقه منهتن در نیویورک به بستگان آنهایی داده شود که به شکلی از حملات ایران و یا آن دست از حملات که با کمک ایران انجام شده آسیب دیدند. دادستانی آمریکا نیز اعلام کرده است که اموال این بنیاد و شرکت آسا مصادره شده و تمامی درآمد حاصل از فروش آن به عنوان غرامت به بستگان قربانیان داده می‌شود. در میان شاکیان پرونده ها که روند دادرسی آنها به سالهای پیش باز می‌گردد، خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در بمب‌گذاری 31 سال پیش در لبنان هستند. مجموعاً 19 شکایت مرتبط با دولت ایران وجود دارد. در شهریور ماه سال گذشته، کاترین فارست، قاضی دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک، بنیاد علوی را به اتهام نقض قوانین آمریکا و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته و حکم به ضبط و فروش این ساختمان 35000 متر مربعی داده بود. به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های آسا که دفاتر بازرگانی سوری بانک ملی هستند، نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. شرکت آسا 40% از سهام این ساختمان را در اختیار دارد و گفته می شود که 60% باقی مانده از سهام آن متعلق به بنیاد علوی است. در فروردین ماه سال جاری نیز رأی به مصادره این آسمان خراش داده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آن زمان قاضی کاترین فارست با صدور این حکم خانواده‌های بازماندگان حملات تروریستی را برای دریافت غرامت از طریق مصادره آن محق دانسته بود. به گزارش رویترز، توافق فعلی بین دولت و شاکیان خصوصی پرونده به آنها برای کسب درآمد ناشی از فروش اولویت می‌دهد. بنابر توافق به دست آمده میان دولت آمریکا و شاکیان خصوصی، نخست دولت هزینه‌های فروش و دادرسی را جبران می‌کند و سپس مابقی درآمد به شاکیان داده می‌شود. البته به گزارش رویترز، فروش این آسمان خراش لزوماً قریب الوقوع نیست. بنیاد علوی و شرکت آسا می توانند در مورد این حکم فرجام خواهی کنند. بنیاد علوی، مالک این آسمان خراش 36 طبقه در منهتن در نیویورک، پیشتر توسط دولت شاه و تحت عنوان بنیاد پهلوی ایجاد شده بود، اما پس از انقلاب 57 نام آن به بنیاد علوی تغییر یافت و به یکی از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه بر این ساختمان، مقام های آمریکایی اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در دیگر ایالت های آمریکا، ویرجینیا، مریلند، کالیفرنیا و تگزاس را هم فروخته و حساب های بانکیشان را مصادره می کنند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک آمریکایی یوتا روز سه‌شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران فرود آمد. مسئولین این بانک و همچنین مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد درباره دلیل حضور این هواپیما در فرودگاه مهرآباد ابراز بی‌اطلاعی کردند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
مهمان ناخوانده در تهران گزارشی است که روزنامه نیویورک تایمز درباره فرود هواپیمایی با پرچم کوچک آمریکا بر روی دم آن در قابل رؤیت‌ترین منطقه باند فرودگاه مهرآباد تهران تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، این هواپیما به بانک یوتا تعلق دارد که در شهر اوگدن در ایالت یوتا مستقر است و 13 شعبه در این ایالت دارد. نیویورک تایمز نوشت داستان این هواپیما و اینکه در ایران، کشوری که اکثر فعالیت‌های بازرگانی آمریکا و اروپا در آن ممنوع است، چه می‌کند مرموزتر شده است. ایران تحت تحریم‌های بانکی و بازرگانی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد و بازرگانی با این کشور مشمول تنبیه‌هایی برای اشخاص و شرکت است. حتی پس از امضای توافقنامه موقت ژنو در آذر ماه سال گذشته میان ایران و اعضای گروه 5+1، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که شرکت‌ها و اشخاص همچنان نمی‌توانند با تهران وارد مبادلات تجاری شوند. در این میان پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، خبرگزاری مهر در تماس با حمید بابایی، مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل، از او درباره علت حضور این هواپیمای آمریکایی در ایران جویا شد. آقای بابایی در پاسخ گفت هیچ اطلاعی در این زمینه نداریم و شما را به صاحبش ارجاع می دهیم. پایان نقل قول. به نوشته نیویورک تایمز، صاحب این هواپیما بانک یوتاست، بانکی که صاحب بیش از 1000 فروند هواپیماست. این بانک به عنوان وکیل و شخصیت حقوقی از جانب بازرگانان فعالیت می‌کند و بر اساس آنچه مسئول امور خدماتی وکالتی این بانک گفته است، فاش کردن هویت سرمایه‌گذاران این بانک امکان پذیر نیست. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌هایی که به استقبال هواپیما رفتند نوشت این هواپیما VIP یا متعلق به افراد بسیار مهم بوده است. به نوشته این روزنامه بر اساس اظهارات کسانی که کارشان ردیابی هواپیماست، یکی از آخرین مکان‌هایی که این هواپیما در آن ردیابی شده شهر زوریخ و همزمان با برگزاری کنفرانس داووس در سوئیس در ماه ژانویه بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با هیئتی بلندپایه در این کنفرانس شرکت کرده بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
یادتون نره که امروز ساعت ششم رو گوش کنید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
هر دو خواهر در مهر ماه سال 1391 توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر شدند. بازداشت موقت همراه با بازجویی بیش از 6 ماه طول کشید تا اینکه نیکا خلوصی همراه با خواهرش نوا با سپردن وثیقه در نوروز سال 92 موقتاً آزاد شدند. این دو خواهر بهایی اهل مشهد پس از تحمل 185 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی جمعاً به میزان 600 میلیون تومان توانستند تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شوند. دادگاه بررسی کننده اتهامات این دو خواهر بهایی اهل مشهد در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شد و خانم نیکا خلوصی در این دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات بهاییت، تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ دین بهاییت در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد محاکمه شدند. در نهایت قاضی محمد سلطانی نیکا خلوصی را با همین اتهامات به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. نوا خواهر نیکا خلوصی نیز به تحمل 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این دو شهروند بهایی اهل مشهد به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده آنها به شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. خانم خلوصی همراه با خواهرش در دوره بررسی مجدد پرونده محکومیت خود فعالیت‌های اقتصادی و کاری خود را از سر گرفتند و با ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گلوگی‌های مشهد تلاش کردند تا در این نمایشگاه حضور یابند. اما مسئولان برگزاری نمایشگاه از زمان آغاز به کار این نمایشگاه با آنها همکاری نکرده و ابتدا به بهانه بدحجابی و مشکلاتی از این دست از ارائه خدماتی همچون وصل برق به غرفه آنها خودداری کردند. پیگیری‌های خانم خلوصی درباره دلیل کارشکنی مسئولان برگزاری نمایشگاه روشن کرد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی استان مسئولان و مدیران برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی گلوگی‌های مشهد را برای ارائه نکردن خدمات به این دو خواهر بهایی تحت فشار گذاشتند. کار بررسی مجدد پرونده این شهروندان بهایی در دادگاه تجدید نظر با تایید احکام بدوی به پایان رسید تا در نوروز سال 93، یعنی 2 سال پس از بازداشت این دو خواهر بهایی، نیکا و نوا خلوصی برای اجرای حکمهایشان احضار شوند. نیکا خلوصی که همراه با والدین خود برای انجام سفر نوروزی به شهرستان بابلسر رفته بود، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان بازداشت و برای اجرای حکم به شهر مشهد منتقل شد تا دوره محکومیت 6 سال زندان خود را در زندان وکیل آباد مشهد بگذراند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنیا. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.